دلم پر امیده، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خداوند بخشنده مهربان، به صبح تازه سلام میکنم و به شما شنونده نازنین تهران کلینیک امروز رادیو تهران. متشکرم که همراه من و همکارانم برای 30 دقیقه خواهید بود. به این خبر توجه کنید، امسال 5 برابر سال قبل واکسن آنفولانزا به ایران وارد خواهد شد. رئیس سازمان غذا و دارو گفته پیش بینی کردیم که واکسن آنفولانزا رو به میزان 4 تا 5 برابر سال قبل تأمین می کنیم، اما بحث و تمرکز اصلی ما بر اینه که هر چه زودتر واکسن آنفولانزای تولید داخلی وارد بازار بشه. و یک خبر بسیار مهم، با ابلاغ معاون درمان وزارت بهداشت تا اطلاع ثانوی کلیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر تهران به استثناء بیمارستان‌های تک تخصصی چشم، ارتوپدی و قلب موظف به پذیرش کلیه بیماران مشکوک و مبتلا به کووید 19 شدند. درسته که ما روی اخبار استان تهران و شهر تهران تمرکز میکنیم، ولی حرفای خوب رو در این برنامه که مربوط به سلامت شما شنونده ها میشه براتون میخونیم. دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفته از مردم عزیز تقاضا داریم که برای ملاقات با بیماران در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها حضور پیدا نکنن و با پیامک و تلفن جویای سلامت عزیزان خودشون باشن، چه در یاسوج چه در تهران میشه این رفتار رو ادامه داد. موضوع بخش پرسش و پاسخ ما امروز به مشکلات دهان و دندان برمیگرده. با آقای دکتر قریشی امروز صحبت میکنم، دندان پزشک محترم. سوالهای شما رو هم خواهم پرسید. 2265-2465-2465-2466 و پیامک ما 3094. ساعت 10:04 و 35 ثانیه است. به خانم دکتر مینو مهرز عزیز و محترم سلام عرض میکنم که همیشه از ابتدای فراگیری بیماری کووید 19 مزاحم ایشون شدیم و از ایشون کسب اطلاعات کردیم در این زمینه. خانم دکتر متخصص بیماری های عفونی و عضو کمیته کشوری ستاد ملی مبارزه با کرونا هستن. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما در طول هفته پیامک هایی که دریافت میکنیم و سوال هایی که واقعا برای دریافت پاسخش منتظر میمونن مزاحم شما میشیم، اگر اجازه بفرمایید که اونها رو مطرح بکنم. زنده باشید. خانم دکتر، نتایج تحقیقات محققان اروپایی اینطور که در خبرها پیداست نشون میده که در کشورهایی که از نظر سنتی افراد سبزی های تخمیر شده یعنی ترشی ها رو بیشتر مصرف میکنن، آمار مرگ و میره کرونا هم پایین تره. آیا این صحت داره؟ شما این رو تایید میفرمایید؟
نمیشه واقعا دقیق گفت، برای اینکه انقدر مسائل مختلف به اصطلاح تاثیر داره.
بله.
که خیلی نمیشه گفت، یعنی ترشی باعث جلوگیری از چیز بشه. خب چیزی که داره بالاخره یه مقدار اسید معده رو بیشتر میکنه، ولی چون این تو حلق و بینی هست خیلی نباید تأثیری داشته باشه.
بسیار خب.
ولی جاهای دیگه تایید نکردن اینا، منتها خب بالاخره تحقیقی که شده هنوز مورد تایید نیست.
خیلی متشکرم. لمس مواد غذایی یا بسته‌بندی مواد غذایی که حالا با دست آلوده تماس پیدا میکنه، آیا ممکنه که این هم یک راه انتقال باشه خانم دکتر مهرز؟
یعنی مواد غذا، ببینید غذایی که پخته باشه، یعنی حرارت این ویروس از بین میبره، بنابراین غذای پخته آلوده نیست.
غذای پخته آلوده نیست، ولی این بسته بندی هایی که خانم ها به جای شستن مثلا الکل میزنن یا ضد عفونی میکنن، این خودش میتونه یک بیماری دیگه رو به وجود بیاره.
بیماری دیگه،
حساسیت دیگه، مثلا آلرژی ایجاد بکنه.
اگر غذات نه، معمولا الکل خیلی آلرژی ایجاد نمیکنه، چون الان 6 ماه ما دائم داریم دستمون رو 40 دفعه میشوریم با این الکل بیسا، اون خیلی مشکل ایجاد نمیکنه چون 70% دیگه بالا که نیست. ولی بعضی ها که از این وایتکس و این چیزا استفاده میکنن، اونا اگه خوب رقیق نکنن اون استنشاق اونا خیلی خطرناکه برای ریه.
بسیار خوب، این هم از این سوال. برسیم به سوال بعدی که شنونده های ما هم براشون خیلی مهمه. خانم دکتر، این درسته که کسانی که کرونا رو پشت سر میذارن بعد از یک دوره ممکنه که در معرض سکته های مغزی قرار بگیرن یا هذیانگو بشن یا اینکه به سیستم عصبیشون آسیب جدی وارد شده باشه؟
ببینید اینا تا زمان میخواد ثابت بشه، فعلا هنوز 6 ماه بیشتر از اون عارضه نگذشته.
آیا مواردی دیده شده؟
نه هنوز نه، ولی چرا گزارشاتی شده که در به صدا مقالاتی که می نویسن، چون الان خیلی مقاله زیاد از همه جای دنیا به صدا نوشته میشه، مثلا بعضی از انواع ویروس های هرپس 9-6-7 مثلا خیلی وقت پیش گفتن اینا در کسایی که آلزایمر دارن تو مغزشون پیدا کردن، ولی آیا تأثیر داشته یا نه نمیدونیم. در نتیجه در مورد کووید هم اینو میگن، ممکنه دراز مدت مثلا تأثیر در ایجاد آلزایمر یا زایات به صدا تحلیل سیستم عصبی ایجاد بکنه، ولی هنوز 100% زمان میخواد اینا رو 100% بشه، ولی صحبتهایی ازش هست و مقالات میاد راجبه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر مهرز، زمان ماندگاری ویروس کرونا روی پوست و مو اونطور که حالا پزشکان گفتن تا 2-3 روز هست، یعنی اگر ما با دستهای آلوده به موهامون دست بزنیم و بیخبر باشیم که اون آلوده هست یا نه، این ویروس میمونه روی موی سرمون و خودش باعث انتقال میشه. میشه در این مورد هم توضیح بفرمایید؟
2-3 روز روی پوست و مو میمونه؟
روی موی سر میمونه؟
اینا هیچ کدوم 100% ثابت نشده که رو پوستمون میشه، ولی معمولا شسته میشه دیگه موی سر. البته موی سر نه، بالاخره بعضی هفته یه دفعه میشن، حالا بعضی 2-3 روز یه دفعه همون میکنن که با از بین میره. دست که نه، چون دست شسته میشه.
واقعا تو این اوضاع کسی هست که هفته یک بار بره استحمام خانم دکتر؟ به ممکنه تو این شرایط با توجه به این همه آلودگی که دور
بعضی هستن هفته یه بار زودتر استعمال نمی کنن.
عجب.
هر روز درصد ماهاشون هر روز نمی شورن.
بله.
اگر هم استعمال روزانه داشته باشن، ماه رو خب هرچی کمتر شسته بشه خب بهتره. هرچی
بله.
بیشتر بشونی آب داغ چربیمون رو بیشتر میکنه.
از این طرف میخوان به صحبتهای متخصص پوست و مو برای نگهداری مو گوش کنن، از این طرف باید آلودگی رو نگه دارن روی سر و صورتشون. خیلی متشکرم.
ولی خب آقایون معمولا چون خانما که به صلاح روسری سرشون رو حجاب دارن و دست به مو نمیزنن.
بله.
که باید، ولی آقایون خب باید
در معرض
معمولا باید هر روز دوش که میگیرن، هر روز یه روز زمین حداقل ماشون رو بشورن. بله.
خیلی متشکرم.
ماشون بیرون هست ولی خانم‌ها کمتر دارن. اینا خیلی یعنی نباید اینها مردم رو نگران کنه، ولی
تمرکز نکنید روی این موضوع.
آره، توصیه‌ام اینه که با توجه به این زیادی این مسائل، آدم هر روز بهتره دوش بگیره و و ماشم آب بزنه بشوره.
چون فکر میکنم هر کدوم اینا رو بخوایم روش تمرکز کنیم واقعا زندگی برامون خیلی سخت‌تر میشه. میخوام دکتر اصلا دیگه نمیشه ادامه داد.
اونا بهش میگن اینفودمی دیگه، گفتم اون از کرونا بدتر، اپیدمی اخبار.
بله فکر میکنم تایید کنندم اون خانم آصفی به این موضوع دوچار شده باشه، چون خیلی وسواس داره روی این سوالها رو میپرسه.
خب در نتیجه خیلی اینا رو اون چیزی که الان اصلا هست که مردم باید رعایت کنن اینه که حتی الان میکنن باز فاصله فیزیکی رو رعایت کنن، چون خیلی الان زیاد شده.
بله همون زندگی سادمون با رعایت نکات بهداشتی بیشتر
باید بزنیم. ما الان باز میبینم که یه ده ماسک میزنن ولی ماسکشون زیر چونه شونه و زیر دماغه.
بله دقیقا،
به خصوص آقایون مثل که نمیتونن،
مثل نماینده های محترم مجلس که برای صحبت ماسکو میارن پایین، تو عکسشون معلوم بود. خانم دکتر مهرز، حالا که امروز شما اینقدر سرحال هستید بذارید منم صحبت همون بیشتر کنم. نقش کولر خودرو رو هم به ما میگید که چقدر میتونه در انتقال بیماری کووید 19 مؤثر باشه.
ببین اگر کسی اصولاً رعایت بکنه، ماسک بزنه وقتی تو ماشین هم نشسته، برای اینه که میگن یه دونه چیز آمده بود به اصطلاح خیلی از نظر علمی تایید نشد این کولر ماشین. بنابراین چون الان دستور اینه که ماسک بزنه، البته من چند وقت پیش آمده بودم اتفاقا تداوم سیما یه دونه تاکسی صدا کرده بودن که ما رو برگردونه، ایشون ماسک نزده بود.
شما سوار نشدید؟
من انقدر ناراحت شدم که اصلا چرا خود صدا سیما همچین که رانندهای راه میده و ما سر هرچند بهش گفتم من ناراحت میشم نمیتونم ماسک.
البته خب البته این الزام برای همه رانندگان محترم سرویس های بخش مختلف، ولی ممکنه حالا کسانی هم باشن که مقداری غفلت کنن و چون در طول روز شاید زیاد استفاده میکنن خسته میشن و یه وقتی دیگه برداشتن
ببینه همون خسته شدن یک لحظه است. بله. ممکنه خودش مبتلا بشه از بقیه بگیره، چون تاکسی باید دائم مسافر هم بقیه
همینطور.
در نتیجه وقتی ماسک آدم داشته باشه این مشکلات خیلی نیست. یه دونم کلیپ آمده بود خیلی همه رو نگران کرد ولی تایید نشده.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من فکر می‌کنم شما در نهایت باید به عنوان یک بسته تشویقی یک ساک پوری از همین ماسک ها داشته باشید و به هر کسی که نمیزنه به عنوان تشویق و جایزه بدید که این کار رو انجام بده. اینطوری فکر کنم خیلی بهتره. به یک کلیپ اشاره کردید، منظورتون کدوم کلیپ بود؟ در فضای مجازی
یه دونه ماشین خیلی قدیمی رو یکی باقو واسطه بود بغلش رو میگفت کولر ماشین اینجوره که این رو بعد تو فضای توی اون جاهایی که رصد میکنن این کلیپ ها رو نوشته بودن. این خیلی
نداره. خیلی متشکرم. و این که بفرمایید که الان روند مراجعه و بستری شدن بیماران کرونایی در بیمارستان امام تهران که جزو حالا بیمارستان های معیاری چطوره در حال حاضر؟
خیلی زیاد شده وحشتناک. یعنی مراجعه به خود ماها خانواده الان میان، اون موقع یک نفر از یه خانواده مریض میشد، الان دیگه خانواده همه با هم قاطی شد، خانوادگی میان. بیشتر هم اونایی بودن که در مراسم عزا یا عروسی شرکت کردن، همه با هم افتادن.
خانوادگی میان که دلشون تنگ نشه دیگه، همه کنار هم بستری بشن دیگه. متاسفانه
با این بی‌توجهی که زیاد کردن شده باید همه دقت کنن و فقط عملکرد مردمه که میتونه جلوی این فرات رو
ماسک زدن از خونه بیرون نیومدن. حتما همینطوره. خانم دکتر خیلی لطف کردید، خیلی متشکرم. انشالله که روز خوبی داشته باشین با این همه دغدغه و تلاشی که برای کاهش یا اومدن درصد پایین فراگیری کرونا در بیمارستان‌های مختلف و در ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام میدید. خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. زنده باشین. خداحافظ.
اگه قند خون بالا بره و کنترل نشه، سیستم ایمنی بدن در محیط قندی به شدت ضعیف میشه و شرایط بدن برای ابتلا به ویروس کرونا مهیا میشه. پس اگه مبتلا به دیابت هستید با من همراه بشید. دیابت ممکنه بدن شما رو در برابر ویروس کرونا آسیب پذیر کنه. بنابراین داروهای قند، فشار، چربی خون، قلب و انسولین رو سر وقت طبق برنامه قبلی منظم مصرف کنید و تغییری در برنامه دارویتون ایجاد نکنید. مصرف روزانه سبزیجات و میوه‌های تازه رو حتما در برنامه غذاییتون قرار بدید. در محیط منزلتون روزانه 10 دقیقه قدم بزنید و استرس رو از خودتون دور کنید. داشتن خواب منظم، مصرف مایعات به حد کافی و گرم و مرطوب نگه داشتن گلو برای از بین بردن ویروس کرونا بسیار کارسازه. مراقب خودتون باشید، اما نترسید و بدونید که خونه امن‌ترین مکانه. رادیو تهران FM 94.
بله، رادیو تهران، تهران کلینیک و 10:15:39. به خانم دکتر عشوری مقدم، متخصص محترم زنان و زایمان، سلام عرض میکنم. خانم دکتر صبح شما بخیر.
با نام و یاد خدا، من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام و روز بخیر عرض میکنم. عرض سلامتی دارم.
زنده باشید. خانم دکتر عشوری مقدم، خیلی از خانم هایی که باردار هستن به خاطر ترس از کرونا و مبتلا شدن برای معاینه های ماهیانه یا هفتگیشون به پزشک متخصص زنان نمیتونن مراجعه کنن یا میترسن و مراجعه نمی کنن. شما چه توصیه ای دارید؟ اونها فکر میکنن که حتما این ویروس اگر بگیرن به جنینشون منتقل میشه. ما میخواییم از شما اطلاعات درست در این زمینه دریافت کنیم.
واقعیتش این ویروس همونطور که میدونین جنبه های ناشناخته بسیار زیادی داره، اما تا اون حدی که فعلا تونستن تحقیق کنن، پیدا کنن، چون بارها شنیدیم که هر روز یک روی جدید از این ویروس خطرناک خودش رو نشون میده.
بله.
و تا اونجا که بررسی انجام شده دیدن که مطالعاتی کردن روی افرادی که درگیر این ویروس بودن و بعد فرزندی به دنیا آوردن، یا افرادی که درگیر این ویروس بودن و رو جنینشون بازیابی و بررسی انجام شده.
بله.
اونا از چند منظر نگاه کردن. یکی این که افراد مبتلا ممکن تب داشته باشن. تب میدونیم که تو 3 ماهه اول مخصوصا میتونه روی جنین عوارضی داشته باشه، ولی این تب ضرورتا نه این که بگیم از کرونا باشه، ممکن از هر بیماری دیگه فرد تب بگیره، آنفولانزا داشته باشه، دچار تب شده باشه، و تب داشتن خودش به تنهایی میتونه تو 3 ماهه اول برای جنین عارضه دار باشه. بنابراین به محض اینکه علائمی رو مشاهده کردن حتما باید با یک پزشک متخصص عفونی مشورت بکنند این بیمارا. یه بحثی هم هست که خیلی نگرانن خانوم ها که آیا اصلا این ویروس به جنین منتقل میشه یا نه.
بلی.
یا اگر منتقل میشه در حین بارداری منتقل میشه، یا در زمان زایمان، یا بلافاصله بعد از زایمان که مثلا مادر میخواد بچه رو شیر بده اون موقع منتقل میشه. فعلا بررسی ها و مطالعات، چون به هر حال این ما 5 ماه تا حد اکثر 6 ماه درگیر این ویروس هستیم.
بلی.
و نمیتونیم دقیق بگیم، اما بعضی مطالعات نشون داده که این ویروس روی جنین روی جفت ممکنه حضور داشته باشه توی جفت، اما اینکه بره دقیقا روی جنین خدای نکرده ناهنجاری ایجاد کنه مشاهده نمیشه. ما یه اصل کلی رو داریم. اون اصل کلی ما میگه بچه سالمه که مادرش سالم باشه. ما باید سعی کنیم اول از همه پیشگیری کنیم که مادر مبتلا نشه، و اگر هم خدایی نکرده مادری مبتلا شد سعی کنیم مادر سالم بمونه. اگه مادر سالم بمونه انشالله میتونه فرزند سالم و سلامتی رو به دنیا بیاره.
پس خانم دکتر، مادری که مبتلا میشه مراقبت میکنه، دوره نقاهتش رو میگذرونه، این که حالا فرزندش وقتی به دنیا میاد این ویروس رو داشته باشید، به نظر شما احتمالش چند درصد میتونه باشه؟
ببینید، یکی این که همون هول و هوش زمان زایمان مادر دچار این بیماری شده باشه. خب بچه‌ای که به دنیا میاد اگه مادر خوب مواظبت نکنه، موقع شیردهی حواسش نباشه، ماسک نزنه، شستشوی دست، یعنی در واقع بهداشت تنفسی و دست و اینها رعایت نکنه، حتی اگه در حین زایمان همه چی رو رعایت کرده باشیم،
همش
ممکنه بچه مبتلا بشه. درست، ما بچه‌ها رو داریم که چند روز بعد از زایمان دیدیم خودمون که بعد از زایمان علائم نشون دادن و راهی به هر حال بیمارستان شدن. اینجوری نیست که فکر کنیم بچه‌ها مستثنا، نوزادان مستثنا. متاسفانه این بیماری بی‌رحمیه و همه رو ممکنه درگیر بکنه.
خیلی متشکرم خانم.
تأکید بر حفاظت از بیماری به صورت رعایت اصول پیشگیرانه.
خیلی متشکرم، چه حرفای خوب و درستی گفتید. خدا نگهدار شما باشه. بازم تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون.
سلامتی به شیرینی نوشیدن یک دم نوشی خوشتم است در تهران کلینیک.
سلامتی از شما دور نیست با تهران کلینیک.
از الف تا یه سلامتی در تهران کلینیک.
تهران کلینیک 10 تا 10:30 FM 94 AM 1332
تهران کلینیک.
ساعت 10:20:35 است. به خانم دکتر مرادی متخصص تغذیه سلام عرض میکنم. خانم دکتر صبح شما بخیر باشه.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر مرادی، گفته میشه که ویروس کرونا میتونه 4 روز در گلو بمونه و اگه در این مدت آب و مایعات زیاد نوشیده بشه ویروس به ریه نمیرسه. هم در این مورد لطفاً توضیح بفرمایید، هم بگید که ما در طول روز باید چه میزان آب مصرف بکنیم و آیا به غیر از آب مثلا نوشیدنی چای یا آب میوه های طبیعی یا حتی آب میوه های شکردار بیرون هم این جای آب رو میگیره، یعنی به اون هدف ما رو میرسونه یا خیر؟
در مورد اینکه سال اولتون پرسیده بودی که ویروس کرونا 4 روز در گلو میمونه، بله تا به ریه برسه یه زمانی میبره که نسبت به دمای 56 درجه سانتیگراد این ویروس مقاوم نیستش، ولی خب دمای بدن ما که میدونید 37 درجه هستش، بله. و خب به اون دمای 40 درجه میرسه ما دیگه تب حساب میکنیم این رو، و رسوندن دمای گلو به 56 درجه مستلزم این هستش که آب گرم رو، آب ولرم دیگه، ببینید دمای جوش دمای 100 درجه است، یه چیز بین جوش و آب ولرم رو همراه با نمک بسیار کم و غلظت خیلی پایین در گلو قرقره کنیم و تقریبا به مدت 1 دقیقه این زمانش طول بکشه،
بله،
بتونه این ویروس رو تا حدی ضعیف کنه و یا از بین ببره.
گفتین روزی چند بار؟
تقریبا 3 تا 5 بار میگن این کار رو انجام.
قرقره آب ولرم؟
آب ولرم و میگم دماش دیگه 56 درجه کمتر نباشه.
نمک هم باید بهش اضافه کنیم یا آب خالی؟
کم. نمک زیاد باعث میشه که آسیب بزنه به سلول های بدن و گلو. نمک باید مقدارش خیلی کم باشه، به غلظت سرم فیزیولوژی که 1% هستش تقریبا.
این یک راه مراقبت و پیشگیریه.
بله پیشگیری. واسه کسایی هم هستش که احساس سوزش رو در گلو دارن و این علائم رو دارن میتونن با این کار پیشگیری بکنن.
خیلی متشکرم. من میخوام با شما خداحافظی کنم ولی خیلی دوست دارم که چند تا نکته کوتاه برای تغذیه در دورانی که حالا هممون درگیر کرونا هستیم از زبان شما بشنوم.
ببینید بیشتر تغذیه‌ای که مردم خیلی به فکرش هستن به فکر مکمل ها هستن،
بله.
که آیا ما مکمل ها رو مصرف کنیم، مخصوصا ویتامین سی و روی رو میخوان در موردش بدونن. در مورد ویتامین سی ببینید هیچ مدرک علمی وجود نداره که ویتامین سی خوردن مکملش از سرماخوردگی یا ویروس کووید 19 بتونه جلوگیری کنه، ولی به وقتی که مبتلا به بیماری شدیم خوردن مکمل ویتامین سی میتونه دوره درمان رو کوتاه کنه. این تنها واسه کووید 19 نیستش، واسه تمام سرماخوردگی یا آنفولانزا هست میکنه که دوره درمان رو کوتاه میکنه و ایمنی بدن رو بالا میبره. در مورد روی هم تا کمبودش در بدن وجود نداشته باشه خوردن مکملش کار آنچنانی نمی کنه، ولی کسانی که کم دارن مقاومت بدنشون ایمنشون میاد پایین و مکملش توصیه میشه که استفاده بکنن.
چقدر لطف کردید خانم دکتر مرادی عزیز متخصص تغذیه، خدا نگهدار شما باشه.
خواهش میکنم.
زنده باشید. ممنونم.
تهران کلینیک بفرمایید.
تهران کلینیک. پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو تهران کلینیک.
تهران کلینیک.
الو سلام. خسته نباشید.
ببخشید.
برای کاهش استرس بهم بگید. ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید. تهران کلینیک.
در ادامه تهران کلینیک امروز رادیو تهران و در دقایق پایانیمون با آقای دکتر قریشی دندانپزشک محترم صحبت میکنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. اول سوال تهران کلینیک رو از شما میپرسم و بعد سوال شنونده های نازنینمون رو. آقای دکتر وقتی تو این شرایطی که حالا رفتن به مکانهای عمومی یا جایی سربسته مثل مطب پزشکان میتونه خطر ابتلا به این بیماری رو یعنی کووید 19 رو بالا ببره، ما وقتی دچار دردهای دندان میشیم یا خدماتی که باید از دندان پزشک بگیریم چطور مراجعه کنیم؟ آیا اساسا باید مراجعه کنیم یا خود درمانی کنیم؟ صحبت شما رو در این مورد بشنویم که خیلی میتونه کمک کنه.
والا حقیقتا هم دیگه در جریان هستن همه شنوندگان، کرونا چیزی نیست که فقط برای الان باشه، یعنی حداقل تا پیش بینی که حتی 2 سال آینده با ما هست، پس بیشتر باید سعی بکنیم که با رعایت پروتکل ها بتونیم باهاش زندگی بکنیم. حالا تو مسئله دندان پزشکی بیشتر وظیفه ایه که بر در واقع دوش تیم درمانه، بر عهده ما که باید رعایت بکنیم بیشتر. به عنوان مثال مثلا وقت ها رو با فاصله بزنن و بیماری کمتری توی یک روز توی مطب ببینن، بیمارا هم سعی بکنن که در واقع با استفاده از ماسک و دستکش این مراکز مراجعه بکنن. اگر این شرایط برای 1-2 ماه بود حالا میشد گفت که مراجعه نکنن تا این دوران بگذره، ولی با توجه به اینکه فعلا اوضاع همینطور هست بهتره که با رعایت پروتکل ها اقدام بکنن.
خیلی متشکرم. گفتن که آقای دکتر چند سال پیش عصب کشی کردم، دکتر اون ابزاری که باهاش عصب کشی میکرد رو داخل عصب متاسفانه شکوند، اونجا جا موند، بعد پر کرد، الان لثه‌ام هر از گاهی باد میکنه، قرص چرک خوشگون میخورم ولی باز همین ادامه داره. البته من نمیدونم واقعا اگر این ابزار شکسته باشه، یعنی پزشک بدونه که اون رو خارج کنه دندان رو پر کرده، خیلی بعیده.
حقیقتا شکستن فایل ضمن درمان ریشه اتفاقی هست که متاسفانه شاید گاهی اوقات هم کلا دست در واقع دندان پزشک خارج هست، یکی از اتفاقاتی هست که ضمن درمان اتفاق میفته. اکثر اوقات طوری نمیشه، یعنی البته بستگی داره که در واقع کدوم مرحله از درمان اتفاق افتاده،
یعنی جا موندنش تو دندون مشکل ایجاد نمیکنه.
نهایتا اینه که اون کانالی که در واقع فایل تو شکسته ممکنه بعدها عفونت بکنه که یا با جراحی ریشه این مسئله حل میشه یا اینکه متاسفانه دندون باید کشیده بشه.
که اینطور پس ایشون یا باید برن درمان ریشه انجام بدن یا بکشن
جراحی، اگر بستگی داره به اون که اون فایل کدام ناحیه شکسته باشه. اگر بشه با جراحی ریشه برطرف میشه که برطرف میشه این مشکل، اما اگر نه که دندون باید کشیده بشه چون ممکنه که عفونت بدتری بعد
زنده بشید. پرسیدن که یعنی گفتن که من دندان جلو مرتب نیست، رفتم دکتر گفتن که فکت کوچیکه باید استخوان گذاری بشه، میشه راهنمایی بفرمایید که این کار خیلی سختیه، میشه طاقت آورد یا خیر؟
استخوان گذاری که فکر می‌کنم اشتباه متوجه شدم،
پودر استخوان فکر کنم منظورشونه، نه
پودر استخوان برای به عنوان پیوند استخوان استفاده میشه در کسایی که استخوان فکشون تحلیل رفته و ایمپلنت میخوان بذارن. ایشون احتمالاً به علت تنگی فک باید در واقع فکشون رو اکسپند بکنن، بزرگ بکنن، که اقدام جراحی نیست، با استفاده از وسایل ارتودونتی هست، بستگی به سنشون هم داره، با استفاده از وسایل ارتودونتی هستش و نه اصلا چیز سخت و خاصی نیستش.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم آقای دکتر قریشی عزیز. آیا در این ایام کرونایی برای رفتن به مطب‌های دندان پزشکی توصیه‌ای دارید که بتونیم به گوش بگیریم و مراقب خودمون باشیم؟
حقیقتا سعی کنن جایی برن که خودمون مرکز رعایت کننده همه این مسائل و پروتکل ها باشه. حتما ماسک و دستکش استفاده بکنن،
حتما ماسک و دستکش استفاده بکنیم و حواسمون هم باشه که پزشکی که روی دندونمون کار میکنه و دستیارش هم همه این ابزار رو داشته باشه.
من میگم بیشتر ورودی ما هست رعایت این مسئله.
خیلی متشکرم آقای دکتر قریشی، دندون پزشک محترم، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشین، خداحافظ. من و همکارانم در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران خیلی وقته که حواسمون هست تا ماسک بر روی صورت داشته باشیم. از وقتی هم که پویش من ماسک میزنم راه افتاده، ما از ملحق شدگان به این پویش هستیم. از شما هم خواهش میکنم برای حفظ سلامت خودتون و افراد خانوادتون که واقعا نسبت به این موضوع مسئولیت دارید، حتما به این پویش ملحق بشید و یک ماسک رو به صورتتون بزنید و مردم رو از نعمت سلامت محروم نکنید. خیلی متشکرم از همراهی شما و خداحافظ.
ساعت 10:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدای مهربان و سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. من معصومیان با چند